ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. دامنه اعتصاب و تجمع در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به جانباختن مهسا امینی گسترش یافت. معاون امنیتی وزارت کشور تهدید کرد هر ادعایی خلاف گزارش او در مورد مرگ مهسا امینی تحت پیگرد قرار می گیرد. گوگوش کنسرت خود در فرانکفورت را به مهسا امینی تقدیم کرد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها در این بخش خبری با ما باشید. دامنه اعتصابات و تجمعات اعتراضی چند روز اخیر به جان باختن مهسا امینی یا ژینا، دختر جوان 22 ساله‌ای که در بازداشت گشت ارشاد جان خود را از دست داد، روز دوشنبه 28 شهریور گسترده‌تر شده و شهرهای بیشتری را در بر گرفته است. از شهرهای سقه، سنندج، بانه، مریوان در استان کردستان، ارومیه، مهاباد، بوکان، سردشت و اشنویه در استان آذربایجان غربی، کرمانشاه و جوانرود در استان کرمانشاه و محمد شهر کرج در استان البرز خبر می‌رسد که بسیاری از کسبی این شهرها دست به اعتصاب زده و مغازه‌های خود را تعطیل کردند. ویدیوهای دریافتی نشان می‌دهد از بامداد دوشنبه به ویژه در شهر دیواندره استان کردستان تجمع بزرگ اعتراضی جریان دارد. گزارش ها همچنین از حاکم شدن جو امنیتی در کرمانشاه و حضور گسترده نیروهای یگان ویژه در سطح این شهر حکایت دارد. در همین حال اینترنت همراه در شهرهای بانه، مریوان، سنندج و بسیاری از شهرهای شمال غرب ایران دچار اختلال شده یا کاملا قطع شده است. در خبر دیگر مرتبط با همین موضوع، مجید میرحمدی معاون امنیتی وزارت کشور که از طرف وزیر کشور مسئول رسیدگی به موضوع جانباختن مهسا امینی و تهیه گزارش در این باره شده، تهدید کرده که پس از تهیه گزارش هر ادعایی خلاف آن از طرف هر کسی موجب پیگرد قانونی خواهد شد. ابراهیم رئیسی اکنون وزیر کشور را مسئول بررسی و رسیدگی به پرونده مهسا امینی کرده و وزیر کشور نیز بررسی این امر را به مجید میرحمدی سپرده است. معاون وزیر کشور شامگاه یک شنبه درباره تختی شدن فیلم نمایش داده شده از بازداشتگاه وزرا در مورد بازداشت مهسا امینی گفته است که دلیل آن طولانی بودن فیلم بوده. او گفته بخشایی که میگویند تختی شده بخشای غیر مهم است و این بخشها ارزش پخش شدن ندارند. احمد وحیدی وزیر کشور پیش از این مدعی شده بود که مهسا امینی بیماری قلبی داشته و پلیس گشت ارشاد هم اساساً وسیله‌ای به گفته او برای ضرب و شتم ندارد. اینها در حالی هست که امجد امینی، پدر مهسا امینی، همه ادعاهای مطرح شده از سوی رسانه‌های حکومتی مبنی بر بیمار بودن دخترش را رد کرده و وفا عائلی، دایی مهسا امینی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که خانواده او تحت فشار هستند. همزمان در حالی که شاهدان عینی از ضرب و شتم مهسا در ون گشت ارشاد سخن گفتند، حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران مدعی شده که در ون گشت ارشاد دوربین وجود ندارد و به جز مهسا 5 دختر دیگر در ون بودند که شهادت میدن اتفاقی رخ نداده. از وفا عائلی، دایی مهسا امینی، در مورد این مسائل سوال کرده و پرسیدم که معاون امنیتی وزارت کشور مجید میر احمدی تهدید کرده که هیچ کسی حق نداره ادعا یا گزارشی خلاف ادعا و گزارش او منتشر بکنه.
این تهدید همیشه بوده. متاسفانه این کاش اونا به جای این تهدید کردن ها یک ذره به اعمال و رفتار خودشون در این موقعیت فکر میکردن و یه مقدار سنجیده تر عمل کنن، چون واقعا اینا به تیشه به ریشه زدن به شعور مردم ایران برمیخوره و من متاسفم، نه به عنوان کسی که نسبتی داره با ژینا جان، به عنوان یک فرد از اهالی ایران، یک انسان، من متاسفم برای این نوع تعامل و این نوع واکنش نشون دادن ها. این حرفیه که ما داریم و ما تحت فشار قرار داریم. ملت ایران، خانواده ایران انقدر شعور دارند که با شعور و با فهم و با درایت حق خواهی بکنند. ما بی تربیت نیستیم، ما ظالم نیستیم و ما حقی رو حتی از کسی که حقمون رو ضایع کرده ضایع نمی کنیم. حقی که هست مردم می خوان، همه می خوان و دنیا می خواد. این چیزی نیست که قابل اغماز و پوشش باشد.
شاهدای عینی با خانواده شما تماس گرفتن. الان رئیس پلیس به نقل از شاهدای عینی ادعای دیگری داره و میگه که هیچ اتفاقی نیفتاده و اونا شهادت میدن که اتفاقی نیفتاده.
طبیعیه، به نظر من این طبیعیه. کسی که اشتباهی میکنه در این حد و در این مقیاس طبیعیه که بخواد، ولی ای کاش به جای متوسل شدن به چیزایی که به لحاظ منطقی و شعور قابل قبول و فهم نیستن، به یه چیزایی استناد کنن، حداقل مردم یه خورده آروم بشن. به خدا این مردم واقعا میخوان به جای متوسل شدن به کسی غیر از داخل، این رو من به صراحت بگم با نهایت احترامم به همه رسانه ها، ولی ما دلمون میخواست صدا و سیمای ایران هم میومد در کنار این رسانه های دیگه در کنار ما بود، ولی متاسفانه هیچ وقت ما ندیدیم. نمیدونم چرا باید اینطوری باشه، ولی جای تاسف داره. و در صورت اونام واکنش خودشون رو نشون میدن، اونام رویهشون اینه. ما میتونیم رویهی که خودمون پیش گرفتیم رو با نهایت ادب و در نهایت رعایت حقوق طرفین پیش بگیریم. این گفتم ادبیات من، ادبیات خانواده من و ادبیات خانواده بزرگ ایرانه.
ممکنه به من بگید الان وضعیت خانواده شما به چه صورتی هست؟ اشاره کردید به فشارها، از طرفی مردم کنار شما هستن، اعتصاب عمومی هست، مردم به خیابون اومدن، شعار زن زندگی آزادی میدن، ولی از طرف دیگه فشارهایی روی شما هست از سوی حالا نهادهای حکومتی. خانواده شما در چه وضعیتی الان؟
این چیزایی که فرمودید هست، اینا رو من چه انکار بکنم چه اقرار بکنم، حقیقتی واقعیتیه که وجود داره. خب طبیعی هم هست فشار وجود داشته باشه که در حالی که نباید می بود. به نظرم مسئولین باید بیشتر در کنار مردم باشند، از مردم نبودنه که این اتفاقات پیش میاد. حال خانواده ما اولا به لحاظ این شرایطی که الان توش قرار گرفتیم اصلا خوب نیست. امیدوارم که این خوب نبودن رو کسایی که دور و برمون هستند و بلخص اونایی که دامنه میزنن میخوان یه کاری بکنن که این ناراحتی بیشتر بشه، بیشتر درک کنن و بیشتر از این که این کارا رو بکنن در کنار خانواده ما باشن. من که خانواده میگم کل خانواده ایران. هم درد بودن راه بهتریه، هم دردی کردن راه منطقی تریه. ما هممون آسیب دیده هستیم، هممون غم دیده هستیم و راه منطقی اینه که در کنار همدیگه باشیم. من در آخر چند جمله بگم در مورد اینکه رسانه واقعا رسالت خیلی بزرگی داره. قطعا اساتید فن شاید صدای ما، گفتار ما رو میشنوند، بیان حقیقت و بیان اون چیزی که در حقیقت اتفاق افتاده بدون اینکه بزرگ نمایی یا کوچک نمایی بشه، باعث وزین تر شدن و سنگین تر شدن هم شخصیت های موضوع و هم خود موضوع و هم خود اون رسانه‌ای که میخواد این رو اشاعه بده میشه. من خواهشم اینه که ما این اصل مهم رو هیچ وقت فراموش نکنیم و باعث نشیم که با اشتباهاتی که در کلام، در نحوه ارائه دادن و به هر نحوی ما باعث کم وزنی و سبک شدن موضوع یا شخصیت ها بشیم.
صدای وفا آیلی دایی مهسا جینا امینی را می شنیدید. اما گوگوش خواننده پرطرفدار ایران کنسرت شامگاه یکشنبه خود را در شهر فرانکفورت به مهسا امینی تقدیم کرد و او را دختر ایران نامید. خانم گوگوش در ابتدای این کنسرت گفت که این گورکا 40 سال است مهسا ها را می کشند.
مرگ مهسا همه مردم ایران را، من و شما را هم قنگی محصورت کرده. بیش از 40 سال اینو این گرگ ها تک تک مهسا ها رو میکشن تا با ایجاد غم و غصه ما رو هم به مرور از درون خودمون بکشن.
خانم گوگوش از حاضران خواسته حامی تمام مهساها و زنان ایرانی ها باشند. ایرانی باشند. اما شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی پناهنده در ترکیه با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور این کشور خواهان رسیدگی به وضعیت بلا تکلیفی و طولانی شدن مدت حضورشان در آن کشور شدند. آنها در این نامه همچنین به مواردی از جمله نبود امنیت جانی برای فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری مخالف جمهوری اسلامی که به ترکیه پناه آورده‌اند شدند. این روزنامه‌نگاران خواهان انتقال به کشور سوم هستند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل پس از سالها ثبت نام و رسیدگی به وضعیت متقاضیان پناهندگی 3.5 سال پیش این مأموریت را به اداره کل مهاجرت ترکیه واگذار کرد. در پی این جابجایی این نهاد سازمان ملل از پناهجویانی که وارد ترکیه می شوند خواست به محض ورود به شعبه های اداره کل پناهندگان این کشور مراجعه کنند. همزمان پناهجویان ایرانی و دیگر ملیت ها در اعتراض به این تصمیم چندین نامه سرگشاده به کمیساریای عالی پناهندگان ارسال کردند، ولی با این حال تا کنون به نتیجه‌ای دست نیافتند. حال شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی که 6 سال است در ترکیه در بلا تکلیفی کامل به سر می‌برند برای نخستین بار نامه‌ای به رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان نوشته و از او خواستند برای انتقال آنها به کشور سومی تسهیلاتی فراهم کند. این روزنامه‌نگاران ایرانی با اشاره به خطراتی که در ترکیه متوجه آنهاست عیناً نوشتند ما جمعی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی پناهنده در ترکیه به دلیل تفکرات سیاسی و عقیدتی مشروع خود قادر به ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای در ایران نبوده و به ناچار وطنمان را ترک کرده ایم. این روزنامه نگاران همچنین یادآور شدند بیش از 6 سال است پیگیر وضعیت خود هستند و تاکنون به نتیجه ملموسی دست نیافتند. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین درباره ارسال نامه روزنامه نگاران ایرانی ساکن ترکیه به رئیس جمهور این کشور در گفتگو با رادیو فردا چنین نظری ارائه کرده.
من موقعیت این روزنامه‌نگاران ایرانی رو به خوبی درک می‌کنم. ترکیه اصلاً به ویژه برای فعالین سیاسی جای امنی نیست و ما می‌دونیم این چند هزار ایرانی چه برخوردهایی باشون میشه. دولت اردوغان مدت هاست که از پناهجویان به عنوان یک ابزار فشار استفاده می‌کنه، هم ایرانی‌ها، هم افغانستانی‌ها، هم سومالیایی‌ها و و و. ولی من می‌خوام بگم که بسیاری از کسایی که چند سال پیش از کمیسارای عالی حقوق بشر به عنوان پناهنده قبول شده بودند توسط وزارت مهاجرین ترکیه تقاضای اونها رد شده و این انتقادیه که به UN میشه که چرا مسئولیت رو به دولت ترکیه تحویل داده. به نظر من اردوغان و دولتش بخشی از مشکلن، نه بخشی از راه حل. این خبرنگاران ایرانی میبایستی به مجامع حقوق بشری ترکیه و به ویژه به نیروهای انسان دوست و اپوزیسیون ترکیه این فشار رو میآوردن. دولت اردوغان تا الان نشون داده که نه تنها علاقی به مشکل رو حل کردن نداره، بلکه بعضی وقتا مستقیم و غیر مستقیم با برخی از نیروهای سرکوبگر و اینجا جمهوری اسلامی همکاری ها و چشم‌پوشی هایی هم داشته. این وظیفه نهادهای بویژه مدافع حقوق خبرنگاران در اروپا است که فریاد این خبرنگاران ایرانی رو بشنوند و برای بیرون آوردن اونها هم از فشار مستقیم پلیس ترکیه و هم از فشار غیر مستقیم نیروهای امنیتی ایران در ترکیه اونها رو نجات
دادن. روزنامه‌نگاران ایرانی پناهنده در ترکیه علاوه بر ارسال نامه به رجب طیب اردوغان به گفته آنها بارها با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هم تماس گرفته و تاکنون به نتیجه‌ای دست نیافتند. تنها خواسته روزنامه‌نگاران ایرانی که بیش از 6 سال است در بلا تکلیفی کامل در ترکیه به سر می‌برند انتقالشان به کشور سومی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با همین گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرهایی که میشنوید و همچنین گزارش‌های ما با ما در میان بگذارید و جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر را هم می توانید همیشه از وبسایت ما دنبال بکنید، رادیوفردا.com.